برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بهبانی عزیز، همچنین عرض سلام و احترام به عزیزان میهنیار. خرسند هستم که باز فرصتی فراهم شده تا در خدمت شما باشم و موضوعی رو اینجا مقداری به بحث بگذارم. حقیقتش قصدم این بودش که به دنبال بمباران مناطقی که کردان ایرانی در اون زندگی میکنن در شمال عراق توسط سپاه پاسداران یک بحثی را باز بکنم. بحث فوق العاده جذاب و چالش برانگیزی هستش در خصوص حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌های زبانی، قومی، مذهبی در حقوق بین‌الملل. داشتم روی این موضوع فکر می‌کردم که آماده بشم برای امروز، مخصوصا اینکه دو دوست عزیز، دو دانشجویی که در کلاس بنده هستن، کرد هستن، اینها گفتن روی موضوع تکیه بکنید. ولی دیروز یک واقعی برام اتفاق افتاد که کلن ذهن من رو در واقع از اون مسیر خارج کرد و تصمیم گرفتم که موضوع دیگری امروز به اطلاع شما عزیزان برسونم. خب باش آشنا هستید، ولی من سعی میکنم تا جایی که در توانم هست ابعاد دقیق تر و موثق تر از اون رو خدمت شما عرض بکنم، فراتر از حدس و گمان و غیره. اما واقعی نستش که دیروز ما یک جلسه داشتیم با تعدادی از همکاران ایرانی در سراسر دنیا، البته تعداد بسیار محدود، خیلی انگوش شمار، و دو دوست از افغان. موضوع این بودش که خب حالا ما چیکار میتونیم برای افغانستان انجام بدیم، به خصوص این که دوست از افغان هم که گوشش صدا کنه، ایشان در کابل زندگی میکنه، میگفتش که یأس و دلمردگی و غم و یک حالت رخوت عجیبی مردم افغانستان رو در بر گرفته، ناامیدی، ترس، استراب، همه اینها وجود داره. وقتی خود من با برخی از فعالان حقوق بشر افغانستان که ارتباط دارم، از خود بنده کار در واقع ادوکسی انجام نمیدم، شاید در موضوعات علمی هستم، اونها ایشان به من میگفتش که ما خونه به خونه همچنان در حال پنهان شدن هستیم. دیروز در اون جلسه ای که با این دوستان داشتیم برنامه‌ریزی میکردیم برای اونچه که ما میتوانیم در حد وسع ناچیزمون در اختیار عزیزان افغان قرار بدیم، یک ویدیوی دوستی به دست من رسون، فوق‌العاده جذاب و زیبا و واقعا ویدیویی که به دل دردمند مینشینه. کسانی که واقعا اون احساس غمخوارگی و همدلی رو دارن با مردم افغانستان از این ویدیو میتونن لذت ببرن. من این ویدیو رو با اجازه آقای بهمانی خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم، به نمایش بگذارم. ویدیو هستش که چند تا دختر بچه یک شعر رو میخونن با موسیقی هم رو هستش، در حضور گویا معاون رئیس جمهور وقت افغانستان، وزیر تحصیلات افغانستان، اونها میگن تحصیلات یا هرچی اسمش هست. و مضمون این ویدیو این هستش که این بچه ها میخونن، میگن که قریه را از من گرفتی، ملک و مسجد را گرفتی، درس و مشقم را مگیر. این مال چندی ماه پیشه و ما میبینیم که این ویدیو چقدر مطابقت داره با شرایط امروزین افغانستان و سلطه خشن و سبعانهی که طالبان بر سر مردم ستم دیده و بینوای افغانستان در واقع گشوده. من این ویدیو رو با اجازه شما اینجا سعی میکنم به نمایش بگذارم و بعد وارد بحث اصلی خودم میشم. حالا نمیدونم از کجا بعدم ویدیو رو پیدا بکنم، نمیدونم آقای بهمانی از کجا بعد این توضیح داده بشه ویدیو پیدا بشه. ویدیو رو من بازش میکنم اگر که بتونم اینجا نمایش بدم، ولی اگر نشد حتی حداقل بتونم صداش رو برای عزیزان پخش بکنم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و احترام خدمت همه مهمانان گرامی. ما از کمیته ملی سواد حیاتی مخصوصا محترم استاد سرور دانش وزیر محترم معارف و محترم معین سواد حیاتی به خاطر تلاش برای آگاهی و علم سپاسگزاری می نماییم. همچنان از حکومت و مردم افغانستان می خواهیم برای آموختن و آگاهی بسیج شوند و از جامعه مدنی، رسانه ها و اهل هنر و ورزش دعوت می کنیم تا از آموختن و آگاه شدن حمایت نمایند. ما برای آگاهی و علم آواز می خوانیم. با احترام گروه ترانه لیسیالی کشان.
دوستان ملاحظه می کنیم که چقدر شرایط میتونه در واقع حزن‌آور باشه، وقتی که این شور و شوق و اشتیاق رو در نزد عزیزان افغان میبینیم و متاسفانه الان متوجه میشیم که یک حکومت خبیثی به نام امارت اسلامی اومده و اون سایه شوم و نکبت خودش رو بر سر اون مردم متاسفانه توسعه بخشیده. به همین خاطر به ذهنم رسید که پاره از پرسش ها رو به بحث بگذارم امروز. البته پیشا پیش باید عرض کنم که بنده متخصص افغانستان نیستم، طبیعتاً اطلاعات اسلامی هم، یعنی متخصص مسائل اسلام هم نیستم، گون که اطلاعاتی نسبتاً دارم مثل هم ایرانیانی یعنی که در خانواده مسلمان به دنیا اومدن، از جمله بنده که در یک خانواده مذهبی سنتی صفویه به دنیا اومدن، خب من هم اطلاعات رو دارم، اما نمیدونم تا چند اندازه اطلاعاتی که بنده دارم میتونه کمک بکنه به فهم شرایطی که در افغانستان امروز جاری هستش. با این وصف تلاش میکنم از دیشب تا الان یه مقداری روی منابع مختلف نگاه میکردم که تا اونجایی که ممکنه بیا موثر در خدمت شما باشم و عرایض رو داشته باشم. این پرسش هایی که به ذهن ما خطور میکنه زیاد هستن، ولی شاید اولین پرسشی که در این ارتباط من میتونم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم این هستش که چرا طالبان با یادگیری و فراگیری علم و دانش توسط دختران و خانوم ها مخالف است؟ اصلا علت چیست؟ آیا علت به دلیل اون تعصبات قبیله‌ای هستش یا برگرفته از ابعاد آیینی یا ایدئولوژی که مذهبی هستش که اونها زیر عنوان اسلام دنبال میکنن، یا اینکه این مخالفت به دلیل بر حال ماهیت اون آموزش های هستش که طالبان در پاکستان داشتن؟ اصلا چرا طالبان با مظاهر زندگی نوین مخالف هستن؟ طالبان حالا در هر کجای دنیا که باشن، شاید من بتونم اصلاح کنم از رو و بگم چرا طالبانیزم اساسا با زندگی مدرن مخالف هست. عرضمنده هرگز مدرنیزم نیست، بلکه زندگی مدرن هست به شما خواهم بیشتر روش عرض بکنم و تکیه داشته باشم. چرا در حالی که زندگی مدرن یا شرط مدرن میتونه موجب تعالی اندیشه و آگاهی های مسئولانه انسان ها باشه و به نوبه خودش همون به صلاح ارتقای دانش و علم میتواند زندگی مدرن تر و راحت تری و بر انسان ها برمغان بیاره، چرا طالبانیزم اساسا با شرایط مدرن مخالف هست؟ علتش چیست؟ یه تعدید ما میتوانیم این پاسخ رو به سرعت و خیلی عجولانه مطرح بسازیم و بگیم که هرگاه ما میگیم مدرن، مدرن بودن یعنی رها بودن از تمام قید و بندها و موانعی که اندیشه انسانها رو به تسلط میکشونه یا روح انسانها رو اسیر میکنه یا آزادی و یا استقلال انسان رو به سخره میگیره. بنابراین مدرن یعنی رهایی، یعنی اساسا ما زندگی مدرن رو بدون رهایی بخشی، خواه رها شدن از موانع و ساختارهای بیرونی باشه، خواه رها شدن از قید و بندها و انجماد فکری باشه، مدرن و مدرن بودن و شرایط مدرن همواره با این ایمانسیپیشن یعنی یک پیام رهایی بخش داره. وقتی که ما نگاه میکنیم به شرایط مدرن و اهمیت آگاهی های انسانی در مرکز شرایط مدرن، به خوبی متوجه میشیم که اندیشه طالبانی در هر کجای دنیا که باشد و در هر کجای مذاهب دنیا که باشد، خواه مذاهب فرضاً ابراهیمی یا غیر ابراهیمی، طبیعتاً اون اندیشه ها یا اون باورهای جزمی هرگز نمیتوانن با مظاهر زندگی نوین سر مدرن سر سازگاری داشته باشن. خب من این پرسش ها رو دوست داشتم که یا دوست دارم بیشتر به بحث بگذارم، ولی برای اینکه بتونیم به نتایج روشنتری برسیم و از روی حدسیات و گمان ها فراتر بریم و سعی کنیم کنکاش بکنیم ماهیت اندیشه طالبانیزم، ناچار هستیم بریم روی برخی از منابع تکیه بکنیم. البته در پرانتز من میبایستی حرف خودم رو اصلاح کنم و خدمت شما عرض نکنم اندیشه طالبانیزم، ولی که اساساً اندیشه در کار نیست، چرا که اندیشه همان ماهیت خلاق انسان پرور شکوفای زیبایی رو در بر داره که بابش اصل انسانیت، در حالی که اصلا طالبانیزم هیچ حد فکر میکنم که فهم روشنی تحت هیچ شرایط از اندیشه داشتن نمیتونه با خودش حمل بکنه. لذا بهتر استش که من بگم اندیشه طالبانی، بگم باورهای جزمی طالبانی. واقعا چی شد که این بلا به سر افغانستان اومد؟ خب به هر حال همین میدونیم که یک شبه نیومد این بلا به سر مردم. خب همه ما هم میدانیم که خب دست های امریکا در منطقه درگیر بوده، روس ها اونجا بودن، سعودی ها بودن، پاکستانی ها بودن، فرزند جمهوری اسلامی و به هر حال نیروهای مختلفی در افغانستان حضور داشتن و حتی به لحاظ تاریخی هم افغانستان به نوعی کشور لندلاک، یک کشوری که دسترسی به دریای آزاد فرزند نداره، از منابع معدنی غنی برخوردار نیست، اینها مشکلات ساختاری رو بر افغانستان اومده تحمیل کرده و اصلا مهمتر باید بگیم که اون تنوع قومی که از پیچیدگی های تاریخی افغانستان بوده. دازه خوب استش که ما برگردیم به عقب و بگیم که چه شد که افغانستان با فرض داشتن همه این موانع بر سر راه روش و شکوفاییش با یک دیو، حالا شاید بگیم دیگری به نام طالبان و طالبانیزم هم مواجه شد. ریشه ها کجا هستن؟ ما بستی بریم منابع رو در کجا جستجو بکنیم به گونه ای که قادر باشیم بتوانیم به طور صحیح موضوعیت طالبان رو در امروز افغانستان و مخالفت اونها رو با قشر خانم ها و دختر ها بتونیم تحلیل بکنیم. قبل از اینکه من بخوام وارد بحث بشم، ناگزیر هستم به چند نقطه نظر اسلامی اینجا بپردازم، صرف نظر از این که بنده احیانا به اسلام اعتقاد دارم یا ندارم، عرض بنده هر کسی نیستش، ولی وقتی که داشتم مطالعه میکردم حتی درون به اصطلاح سایت های افغانی که باشون جست گریخته آشنایی هایی دارم، دیدم که دوستان افغان در کنار واکنش های جهانی که در قبال ممنوعیت بازگشای مدرسه دختران در جهان وجود داشته است، افغان ها یا حتی غیر افغان ها هم اومدن با استناد به منابع و باورهای اسلامی استناد میکنن و تحلیل میکنن که آنچه که طالبان داره انجام میدن در مغایرت کامل با اسلام قرار داره. من برخی از اینها رو یادداشت کردم که خیلی سریع خدمت شما اینجا فقط میخونم که گفته ها مستند باشه. فرضاً من در جایی داشتم میخوندم یا در چندین به صلاح منبع موثق داشتم میخوندم که متفکران مسلمان معتقد هستند که اسلام دین برابری است، آنگونه که بیان میکنم، من در خدمت شما بیان میکنم بدون اینکه بخوام رو به قضاوت بگذارم، و بحث برابری میان زن و مرد رو اونهایی که از این زاویه دید مطرح میکنن میگویند برابری به این معنا هستش که در راه کسب علم و دانش و سواد آموزی هیچ کجای قرآن یا فرضاً حدیث اشاره به تفکیک جنسیتی نشد، یعنی در هیچ کجا گفته نشد که خانم ها نباید فرضاً برن آموزش عالی رو به صلاح دنبال بکنن یا دختر بچه ها نباید مدرسه برن یا دبیرستان برن. وقت خب ما متوجه تفاوت‌های عمده‌ای هستیم میان زن و مرد در اسلام، هممون شنیدیم، به گوشم آشنا هستش، منتها از زاویه دید ضرورت تعلیم و آموزش و علم این دوستانی که مبحث اسلامی رو دنبال میکنن و اعتقاد دارن میگن که نه، اسلام یک چنین تفکیک جنسیتی رو هرگز برقرار نکرده و فرضاً نگاه میکنن به سوره حجرات آیه 13 که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من رو اینا از اون متنی که خوندم اینجا یادداشت کردم که میگه که همانا برترین شما در نزد خداوند اونهایی هستن که پرهیزگار تر از همه هستن، و طبیعتا توضیح داده میشه مفسره میگن که این وجه امتیاز یا تفاوت میان پرهیزگار و غیر پرهیزگار یا پرهیزگار و پرهیزگارتر در اختیار مردم نیست، اینها فقط در اختیار خداوند. بنابراین این گونه استنباط میشه که طبق فرزند این آیه اون معتقدان به این دیانت استدلال میکنن که وظیفه مسلمین هستش که با روحیه اخوت و برادری، حالا البته من اینجا رو میخوام حالت جندرش رو نیوترال بگیرم، روحیه برادری خواهری فرضاً بگیم، با هم دیگه باید رفتار بکنن، پس هیچ نوع تفکیک جنسیتی بر امکان پذیر نیستش یا مقبول نیستش در دیانت اسلام. و یا خونم در سوره زمر آیه نهم که میگه اونهایی که میدانند و اونهایی که نمیدانند اینها برابر نیستند. بنابراین باز اون متفکران مسلمان بیان میکنن که اسلام میخواهد تکیه وافر و قدرتمندی داشته باشه برای فراهم آوردن فضایی که در اون بتوانن معتقدان اسلام، زن یا مرد هر چی که هستن، اونا همه سواد بیاموزن و در توسعه علم و دانش مشارکت داشته باشن. لذا کافی که جنسیتی وجود نداره. و چندین آیه دیگر هم من یادداشت کردم که سعی کنم مقالش رو امروز به اتمام برسونم در خدمت شما قرار بدم. خب این بحثی هستش که به طور مقدماتی من درس کردم و بگم که خب حتی در درون جامعه مسلمان هم اونهایی که باورمند هستن میگن که تفکیک جنسیتی رو در حوزه آموزش تحت هیچ شرایطی نمیشه پذیرفت. پرسش: اگر این گونه است پس چرا ادعی با تحصیل خانم‌ها و دخترها مخالف است؟ زیر عنوان اسلام و زیر لوای به اصطلاح دیانت علتش چی است؟ برای توضیح مطلب من ناچار هستم یک مقدار کنکاش بکنم در ریشه های تاریخی پیدای این اندیشه و ناچار هستم به سلفیگری نگاه بکنم و ارتباطش رو بعدها با وهابیگری توضیح بدم و بعد این دو رو بیام مربوط بسازم به یک نهله فکری سلفی خاصی به نام دیوبندی یا دیوبندیزم و بعد اینها رو بیام وصف کنم به طالبان. یعنی اگر که ما بخوایم بدونیم چرا طالبان با تحصیل دختران و خانم ها مخالف هستن، ما ناگزیر می بایستی این منابع و تحولات تاریخی رو دنبال بکنیم. خب این به نظر من راه گشاتر هستش برای فهم شرایط تا اینکه ما بخوام بگیم بله خب عربستانی اونجا هستن، طالبانی اینجا هستن، اس‌آی‌اس و پاکستان اون کار رو میکنن. مثل این وقت رفت کنکاش هست کرد روی پایه های تفکر تا دریابیم که چرا واقعا طالبان این کار دارن میکنن. برای این منظور ما میبایستی برگردیم به ریشه های پیدایی سلفیه یا سلفیگری. در ابتدا عرض بکنم که وقتی که ما بگیم سلفی، یک سیستم سلفی واحد وجود نداره. ما به اصطلاح سلفیگری قدیم رو داریم که معادل هست با یه چیز نزدیک به فرضاً 100 تا 150 سال بعد از فوت پیامبر اسلام. بعد سلفیگری متأخر رو داریم که نمونه‌هاش رو میتونیم بریم فرضاً در افکار سید جمال الدین اسدآبادی جستجو بکنیم یا محمد عبده فرضاً رو مورد مطالعه قرار بدیم افکارش رو بخونیم یا حتی بیام عبدالوهاب عربستان سعودی رو مورد مطالعه قرار بدیم. اینها همه جزء سلفی‌های متأخر هستن. یک موج نوین سلفیگری دیگری هم قابل مطالعه هستش که در هند شکل گرفته و بسیار قدرتمنده. من این آخر مجموع توضیح میدم که در دیوبند شکل گرفت، بنابراین معروف هست به دیوبندیزم و در نهایت حرکت میکنم میام میرسم به یک چیزی به نام یک حالا شاید بگه سیستم مندرآوردی دیوبندیزم یا نیو دیوبندیزم که امروزه در بخشی از پاکستان و در افغانستان این سیستم حضور داره و این سیستم همون آیین داگماتیک جزمی بسیار خشن سبعانه و سترک کنند. درستش من ناچار هستم که اینها خدمت شما توضیح بدم. از عزیزان تقاضا میکنم فقط یک مقداری صبور باشن تا ببینیم چگونه میتونیم این موضوع رو توضیح بدیم. لذا اجازه فرمایید تا برگردیم به خود ریشه های واژه سلفی، سلف چی هستش؟ سلفی بودن به چه معنایی رو به صلاح افاده میکنه و به خودش حمل میکنه؟ وقتی که میگیم سلفی، برمیگرد به سلف صالحین، اون سلف صالح، کسانی که پیروان پیامبر بودن. سلفیون فرضاً آنگونه که ما از آرای احمد بن حنبل میخونیم، ادعا میکنن که اسلام با اشرافیگری، با بدعتهای تباه کننده و با مشکلاتی شامل فرضاً انشقاق و تفرقه حاصل از تفاسیر و تعاویل مواجه شده، پس میبایستی بازگشت کرد به ریشه های اصیل اسلام و برای اینکه بتان ریشه های اصیل اسلام رو دریافت و پیام های اون رو به صلاح ادراک کرد، ما ناگزیر هستیم بیان بریم ببینیم که صحابه پیامبر چی میگفتن. لذا سلفیه یا سلفیگری اساساً یک نهضت نه تنها دینی بلکه یک نهضت اجتماعی و سیاسی است. یعنی با خودش پیام سیاسی حمل میکنه، چون که میخواد با فساد و اشرافیگری فرضاً مبارزه بکنه و قطعاً نظریات بسیار محکمی هم از زاویه دید خودش در ارتباط با مفهوم دولت و حاکمیت داره. اگر شما خاطرتون باشه، من در عرض جلسه پیشم هفته پیش توضیح دادم که اساساً طالبان و مفهوم امارت اسلامی این قابلیت رو نداره که با دولت مدرن سازگاری داشته باشه و حکومت طالبان یا دولت طالبان باید فرو بریزه و فرو میریزه، چرا که در جهان مدرن نمیتونه پایه‌های محکمی برای خودش ایجاد بکنه. و در جلسه پیشینم عرض کرده بودم که در یک اصحاده که داشتم توضیح دادم که از دیدگاه حقوق بین الملل امکان شناسایی طالبان اصلا وجود نداره. یعنی حتی اگر پاره از فرضاً کشورهای جهان به هر دلیلی بیان و سعی کنن بنابر ملاحظات سیاسی حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن، از نقطه نظر حقوق بین الملل این حکومت قابلیت شناسایی‌شان رو ندارد، به خاطر اینکه مبانی حکومتی اون مطابق با معیارهای روابط بین الملل و حقوق بین الملل نیست. من این بحث قبلا داشتم. حالا امروز به نوعی میتوانم بیشتر کنکاش بکنم در ابعاد آینی قضیه، داکترینال قضیه، و بگم طالبانیزم چی هستش و چرا در این حرکات خشن رو دنبال میکنه. به همین خاطر بودش که به سلفیه پرداختم. بنابراین سلفیگری یا سلفیه یک نهضت دینی اصلاحگری هستش که با در نظر داشتن اهداف اجتماعی و سیاسی سعی میکنه دیانت اسلام رو یا پیامهای دیانت اسلام رو یا مذهب اسلام رو به مجرای اولی خودش بازگردونه. این اساس سلفیگری هستش. و چون معتقدان به این مکتب، به این نهله اندیشه معتقد هستن که ما مثل برگ بریم از صالحین درس بگیریم، به اینها میگن کسانی که پیرو سلف صالح هست. این واژه سلفی از اینجا سرچش میگیره. بنابراین شما ملاحظه میفهمید که سلفیه ذره‌تن معادل با وهابیگری نیست. وهابیگری میتونه شاخه یا یک برداشتی از سلفیگری اخیر باشه که در فرضاً جایی از جان در عربستان سعودی ظهور کرده، در حالی که مثلا بسیاری از میشه واقعا این رو، این بحث رو مطرح کرد و به مجادله گذاشت که تا پایه های اصلی وهابیگری با آیین سلفیگری مطابقت نداره. من سعی کنم باید این رو توضیح بدم تا بعد بتونم به این نتیجه برسم که چرا طالبان این گونه شدن و در این کار رو در افغانستان انجام. سلف صالح کیا هستن؟ سلف صالح در درجه اول صحابه پیامبر هستن، یعنی کسانی که حیات پیامبر رو درک کردن، از پیامبر آموختن، به اسلام ایمان آوردن و بعدها آنچه که اینها از اسلام یاد گرفتن، از احادیث، از ببخشید از بیانات پیامبر و از رفتار پیامبر که سنت نامیده میشه، اینها رو منتقل کردن به نسل بعدی خودشون که بهشون میگن تابعین یا تابعون. من نمیدونم کدوم درسته، شاید هم تابعون باشه، اونایی که بعد از صحابه اومدن، در این حالت مثلا درجه بندی اگر اینجا بخوام بگیم پیامبر در رأس بوده، یه درجه پایین ترش صحابه، درجه بعدیش تابعون، و بعد در مرحله سوم یه گروه دیگری که تحت تاثیر اون تابعون بودن، تابعان تابعون، گویا یه همچین اسمی داره، من خاطرم نیست دقیقاً که صحیحش چی هست، اگر اشتباه میکنم پوزش من رو بپذیرید. بیشتر قصدم هستش که معنا رو افاده بکنم و در اختیار شما قرار بدم. سلفی ها میگویند که برای ادراک معانی اصیل اسلام بنابرای میبایستی به اون سلف صالح برگشت، چرا که اینها هستن که توانستن به صلاح اون پیام اسلام رو یا از پیامبر دریافت بکنم در مستقیم، یا اینکه به نسل بعدی خودشون تا سه نسل بعد از پیامبر بتون رو انتقال بدن. بنابراین اسلام پاک یا اسلام اصیل اون اسلامی هستش که از این گروه افراد به صلاح یاد گرفته میشه، به همین خاطر به این گروه میگن سلفی. حالا چرا سلفیه قدیم یا پیشین که احمد ابن حنبل پیرو یا در واقع بنیانگذارون هستش، چرا اینها میخوان به سلفیه مراجعه کنن، چرا میخوان به سلف صالح مراجعه کنن؟ من چهار تا دلیل به ذهن رسید که مستی اینجا خدمت شما عرض بکنم. از تازه میکنم عنایت بفرمایید تا بعدا ببینیم که آیا طالبان حتی با آیین سلفی هم هماهنگ هستن یا نیست. به بنده عرض خواهم کرد که قطعا نیستن. بنابراین گاهی اوقات ما دچار اشتباه میشیم که میگیم بله طالبان فرسان سلفی هستن، مثل این واژه ها رو به طور دقیق مورد واکاوی و کنکاش قرار بدیم. چرا اون سلفی قدیم میخواست برگرده به اون سرچشمه پیشین اسلام اونطور که خودشون ادعا میکنن؟ اول اینکه اونها معتقد هستن که اون سلف صالح، اون اصحاب پیامبر و دو جنریشن بعدی شامل تابعین و تابع تابعین، چرا مثل اونها مراجعه کنن؟ به خاطر اینکه میگفتن اونها فهم بسیار دقیق و روشنی از اسلام دارن، یعنی اونها روح قرآن رو و پیامهای قرآن رو تونستن درک بکنن، و حتی اگر فرضاً متشابهاتی هم در قرآن وجود داشته باشه، به دلیل اینکه اونها تحت تعلیم شخص پیامبر اسلام بودن، اون متشابهات در قرآن مایه تفرقه برای اونها نمیتوانست از باشن. لذا مستی حتما دقت کرد که هر آنچه که صحابه فکر میکردن و تابعین فکر میکردن، اون مستی به صلاح مبنای کار قرار بگیره. این بحثی است که مکتب سلفی در شکل قدیم خودش دوباره بکرد، یعنی شاید 1300 سال 1250 سال پیش اینها شکل گرفتن. یک دلیل. دومی دلیلی هستش که اینها میگن علاوه بر قرآن، حدیث بازگو کننده آن پیام‌هایی از قرآن هستش که ممکنه یک باورمند به اسلام رو یا معتقد به دیانت رو دچار تردیدهایی بسازه. پس دو منبع اصلی ما داریم، قرآن و حدیث. به همین دلیل هم هستش که وقتی شما به متون سلفی مراجعه بفرمایید، به لیتریچری که موجود هست نگاه بکنید، معمولا بهشون میگن مساوات گرایی سلفی ها، ولی این حالت اگالیتریان آر اگالیتریانیزم به معنای مدرن قضیه نیست، بلکه به این معنی هستش که اون مساوات گرایی یعنی این که قرآن و حدیث اینها میان همدیگر تکمیل میکنن، به معنی در یک وزنه به اصطلاح هماهنگ شده و منظم قرار گرفتن. این مساوات هستش، مساوات بودن در وزن قرآن و در وزن حدیث هستش که بین راهنمای عمل مسلمان ها قرار میگیره. این یک دلیل هست. دلیل دوم برای رجوع یا تلاش برای رجوع به اون اعتقادات اولی اسلام از سوی سلفی ها هستش که سلفی ها بسیار اعتقاد به زهد و پارسایی دارن، یعنی بیشتر میخوان تارک دنیا باشن، اگر که بخوان بسه بزنیم به طریقی تارک دنیا، یعنی میخوان خودشون رو از وابستگی به تعلقات دنیایی به صلاح نجات بدن تا بتانن همانند صحابه پیامبر آنگونه که خودشون ادعا میکنن بتونن همون خط مش رو دنبال بکنن، و معتقد هستن که این امر میتونه از فساد و تباهی فرضاً خلافت و امارت اسلامی و امثال هم جلوگیری بکنن. علت سوم این هستش که بحث فوق العاده زیبایی هست. سلفی ها معتقد هستن که عقلانیت یعنی ظرفیت عقلایی انسان و وزن قرآن رابطه متقابلا پیش برنده دارن. یعنی این که عقلانیت اصیل اونها ادعا میکنم، این رو بنده عرض نمیکنم، از طرف اونها حرف میزنم فعلا، برای که مکتب معرف میشه. اونها معتقد هستن که تمامیت قرآن و حدیث این پیور رشنالیزم هستش، پیور عقلانیت مثلا خالص و ناب هستش. لذا هرگاه که کنکاش و غلایی مثل کارهایی که متکلمان اسلامی انجام میدن یا الهیون انجام میدن یا اونهایی که دست به تفسیر قرآن میزنن یا دست به تأویل میزنن، اینها آرایشون کلن باطل هست. تنها عقلانیت رو میشه پذیرفت که برآمده از متن قرآن کریم باشه. و جالب این هستش که اینها این عقلانیت رو فقط در فهم لیترال قرآن، در فهم تحت و لفظی به اصطلاح یا خانش تحت و لفظی آیات قرآنی دنبال میکنن. لذا میبینیم که سلفی ذهن گویی که داره تلاش میکنه تا برگردن شرط جامعه مسلمان رو به آن پاکی های به قول خودشون آن زمان، به نوع شکلی از مثلا پیوریتن مثلا ریلیجن یا مذهب پاک گرایی اگه اسم رو بگذاریم، اما میبینیم که در همان پایه های اعتقادی خودشون با معیارهایی که امروز ما در دنیا داریم دنبال میکنیم، سلفیه با عقل گرایی آنگونه که در جهان امروز مورد استفاده قرار میگیره تفاوت های بسیار بسیار زیادی داره. و در نهایت باید عرض کنم که یکی از دلایل رجوع به اون سرچشمه های قرآن تحصیل نهضت سلفی قدیم این هستش که اون سلفیون معتقد هستن که اسلام راستین رو من سلف هست در اونجا پیدا کرد. لذا هر نوع اسلام دیگری که در نزد صحابه و تابعین و تابعان تابعین حالا هرچه اسمش هست نباشد، اون اسلام نیست. خیلی جالبه که سلفی با محدود کردن دایره فهم اسلام به قرآن و حدیث طبق اون آموزایی که از سلف صالح گرفته شده، میان تمامی دیگر نهلهای اسلامی رو اینها من انکار میکنن، اونها رو باطل میدونن و حتی اونها رو از دور اسلام خارج میکنه. طبیعتا نه تنها شیعه ها از دایره شمول خارج میشوند، بلکه اندیشه های صوفیان، اندیشه های میستیکال، انواع و اقسام اندیشه های میستیکال مثل استسیزم، کوئتیزم، میستیسیزم، ازوتریسیزم، تمام اینها از نقطه از سلفی ها کلن خالی از اعتبار هست. این هستش که وقتی شما این ریشه ها رو دنبال میکنید، میتونید آرام آرام وارد منظر فکری یا باورمندی طالبان بشید، ببینید که طالبان چرا دارن این کارها رو میکنن. یعنی واقعا خوب هستش که رسانه ها از طریق میزگیری های، از طریق گفتگوهایی و کسانی که این موضوع رو میشناسن بیان بیشتر باز بکنن برای مردم، که ما از درگیشان در جریانات خبری بتونیم کمی خارج بشیم و بهتر بتونیم درک بکنیم که ریشه درد کجاست، تا بر اون اساس بتوانیم در حد هر کدام در حد وسعی که داریم به اصطلاح راهکارهایی راه بدیم تا کمک بشه به مردم تا از شر این گروه خبیث بتونن مردم خارج بشن. اولین کسی که نهضت سلفیه رو بنیانگذاری کرد احمد حنبل هست و اون مکتب فقهی خاص حنبلی در جهان تصنع. شما مستحضر هستید که احمد بن حنبل زاهد مرو بود که در ترکمنستان امروز قرار گرفته، بعدا به بغداد مهاجرت کرد، در اونها رفت تعلیم مذهبی دید و در بغداد هم فوت کرد و بعد از مرگ ایشون شاگردان ایشان یک مکتب فقهی را ایجاد کردن که معروف شد به مکتب حنفی. به همین خاطر هم هستش ما در جهان سنت وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که علاوه بر سه اون نهله یا اون مشرب فقاهتی اولیه شامل فرزند مکتب حنفی، مکتب مالکی و مکتب شافعی، چهارمش مکتب حنبلی هستش که در واقع سلفیگری از اونجا شروع میشه. بحثی که اون مکتب حنبلی داره یا احمد ابن حنبل مطرح میکرد، بنابراین برخواسته از همون اعتقاد اسم خدمت شما عرض کردم. اصل اعتقادات این هستش خب پس جهان اسلام با بدعت‌های مواجه شده، فرزان خلفای بنی عباس دارن کارهای انجام میدن که نمیتونن مورد تایید اسلام باشد یا مهر اسلام برون بخورد، پس مستی جایات رو اصلاح کرد و برای اینکه اصلاح انجام میگیره مستی رفت و نگاه کرد به زندگی سلف صالح. به همین خاطر احمد بن حنبل به شدت با تفسیر و تأویل و اندیشه های کلامی و استدلالات الهی طبیعتا مخالف بود و دایره فهم رو سعی می‌کرد فقط و فقط محدود بکنه به قرآن و حدیث. حالا جالبه که از کتاب‌هایی که ایشون نوشته به نام مسند، اگر من تلفظش رو صحیح اینجا عرض بکنم، در کتاب مسند ایشون اومده بیش از 30,000 حدیث رو با ذکر طبقه مندی من 9 حدیث و اون راویان حدیث رو جمع آوری کرده است که یکی از کتب بسیار مهم برای کسانی هستش که در اون حوزه علاقه من هستن و دارن کار میکنن. خود بنده نیستم در میاد. حالا من در فقه شما معرفی میکنم که واقف باشیم به جهان اسلام. اگر که فرضاً شما میخواهید کمی بیشتر دقت بفرمایید تماس بگیرید، یا تماس بگیرید ببخشید، اون کارهایی که در تلویزیون جهانی کلمه دنبال میشه رو دنبال بکنید. من خاطرم هستش یه آقای تلویزیون کلمه به ما تماس گرفت، اصحار علاقه کرد، گفتم من متاسفانه نیستم، علاقه من نیستم درگیر در این مسائل مذهبی بشم، برای اینکه نه دانش لازم رو دارم من علاقه من هستم به این موضوع، به نظر من مثل اوت باشه کلن دنیای مادر، دنیای سکلور هستش، دنیای اصل شرافت انسانیست، من برای ما نیازی به این مسائل نداریم. به هر حال اگر شما به تلویزیون کلمه نظر بیاندازی، خود منم گاهی اوقات ناچار چون میخوام یک موضوعی رو راجبش کنکاش انجام بدم به اون تلویزیون نگاه میکنم، ویدیوش هست یا یوتیوب، ببینید که اونها اشکال خیلی دقیقی رو از این نوع آراء به مرز نمایش میگذارن. فرضاً من همین امروز صبح دنبال بحث میگشتم، دیدم که اون مجری تلویزیون جهانی کلمه داشت بحث رو از ابن تیمیه مطرح میکرد. خب اینها همشون همون کسانی هستن که مکتب سلفی رو در واقع اومدن ایجاد کردن و بنیانگذاری کردن. حالا ببینید، سلفیه یک جریان واحد نیست. در درون جریان سلفی یا بازگشت به سرچشمه اسلام ما این تفاوت‌های رو ببینیم، جستجو بکنیم. ما سلفی قدیم رو داریم که دیگه امروز در جهان نمیتواند فعال باشد، برای اینکه به شدت پیش مدرن است، و سلفی متأخر داریم که در قرن 19 هم شکل گرفته و بعد میرسیم به سلفی معاصر یا سلفی کنونی و بعد میرسیم به نو سلفی، نیو سلفی که خدمت شما عرض کرد. سلفی های متأخر چی فکر میکنن؟ چی میگن؟ حالا من خدمت شما عرض کردم راجع به سلفی های قدیم بود که میگن برای عقل و قرآن و حدیث و این داستانه که برحال بهش علاقه من تحسن خوب طبیعتاً حقوق دموکراتیک اونها هستش که به مسئله علاقه من بشم، ما هم قبول داریم، مشکل نداریم که انسان ها حق داشته باشن هر گونه میخواهند بیاندیشن یا به هر باوری که میخواهند و میپذیرند اعتقاد داشته باشن، مشروط بر اینکه برای دیگران آسیب و اذیت و آزار ایجاد نکنند. البته سلفی های جدید رو اعتقاداتشون رو میشه به چند مقوله در واقع در قالب چند مقوله توضیح داد. من خیلی کوتاه عرض میکنم، شما ذهنتون میتونید آرام آرام متوجه طالبان بکنید. آرام آرام اولین مسئله ای که سلفیه مورد توجه قرار دادن، سلفیه متأخر عرض میکنم نه سلفیه قدیم، یعنی از ما مقدار از ریشه های اصیل حنبلی میان بیرون و نگاه میکنم به اونهای خودشون پیروان اون مکتب فقهی حنبلی میدارن، اما دیدگاه هاشون با اون به صلاح منابع اصیل حنبلی تفاوت داره. چیا هستش این ویژگی های سلفی متأخر؟ اولیش مفهوم جهاد هستش. جهاد چیه؟ خب این نکته است. به نظر اینها جهاد لیترال فهمیده میشه، تحت لفظی فهمیده میشه، یعنی اینکه جهاد هنگام اتفاق میفته که یک حائل میان دارالاسلام و دارالکفر شکل میگیره، برابر این مسلمانان وظیفه دارن که با توسل به جهاد در مقابله با دارالکفر خودشون رو قرار بدن. لذا همراه با مفهوم جهاد آنگونه که اینها تعریف میکنن و تبیین میکنن، دو به اصطلاح پایه دارالاسلام و دارالکفر اضافه میشه که اینها از مبانی حقوق بین‌الملل عدید اسلام هست. صحت داره نداره کار بنده نیست و اصلا فرصت برای من به اینا در اینجا نیست، مگر اینکه از آن علاقه من داشتم ما بتونیم بعدا یه جای توضیح بدیم. و اولین نکته، نکته ای که سلفی های جدید برای اسلام مرزن مسئله جهاد هست، یعنی مسلمان راستین کسی هستش که میبایست دست به جهاد بزنه بر علیه دنیای کفر. حالا جالب هستش که طالبان دنیای کفر رو نه تنها شامل غیر مسلمان ها می دانند، حتی مسلمانانی هم که به قول اونها در دنیای کفر با کافران همکاری کردن اونها رو هم طبیعتاً حالا شاید به تعبیر محدور و دم می دانند و می خواهد به اونها فرزن جهاد بکنه اونها رو از بین ببرن. و می خواهد هم هستش که الان صدها از افغان خانه به خانه پنهان شده در گوشه کنار و در دست طالبان فرار می کنند، چرا که طالبان قصد جان اونها رو. خب این یک ویژگی اصلی و اولیه به صلاح سلفیزم متأخر هستش که رجوع میکنه به جهاد و مفهوم جهاد یا جهاد اصغر اگر بخوام بگم ماینر جهاد، اون رو بر بنای دو پایه دارالاسلام و دارالکفر به صلاح تبیین میکنه و میگه رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان مثلی بر معیار اون مرزهایی باشد که آیین اسلام رو از آیین غیر اسلام جدا. پس مسلمان های مستی با غیر مسلمانان دائما در حال نبرد و پیکار باشن، مگر این غیر مسلمانان بخوان جزیه بدهن و تسلیم به اصطلاح حکومت مسلمان ها بشن. من جالب استش که ضمن این که تا اونجا که اطلاع دارم میدونم که احمدیه، گروه احمدیه در پاکستان گویا سلفی نیست، ولی چند سال پیش در ترانتو بودم، در یک جلسه رفتم شرکت کردم راجع به اینترفیت بود، گفتگوی بین مذاهب، خیلی دوست داشتم اینو پیگیری بکنم سالها، چون که برای درسایی که من میگفتم در کانفلیکت استادیز اینها خیلی میتونست کمک بکنه. دیدم که یک از رهبران اون گروه احمدیه یا مکتب احمدیه، حالا هر چه اسمش رو بذاریم، ایشان استدلال میکرد که فرضاً امام زمان ظهور میکنه و وقتی امام زمان ظهور میکنه تمام پیروان ادیان دیگر بایستی تسلیمه، ببینید بایستی تسلیم این شیوه اندیشه غالب بشوند. حالا من خیلی جالبه که موقع اعتراض کردم بهشون، گفتم خب پس این با مبانی اسلامی خودش مادری توضیح میده، خب الان تعارض ده، برای که شما یک طرف میگید که دین خدا در قرآن میگه که انسان آزاد هستن هر گونه میخوان بندیشن، از دیگر سو شما بیاد حتی غیر باورمندان به دیانت خودتون رو میخواد با تیغ تسلیم اسلام بکنید. به هر حال این یکی از ویژگی‌های اولیه سلفیه معاصر هست، سلفی متأخر. دومین ویژگیشون هستش که سلفی‌ها بر مفهوم خلافت و امارت اصرار می‌ورزند، یعنی نوع یا مدل حکومتی و دولتی که اونها پیشنهاد میکنم برای اداره جوامع در واقع از این نوع امارت اسلامی هستش. لذا بعد عرض بکنم که سلفیه متأخر حتی سلفیه قدیم اینها عمیقا سیاسی هستن. من برای اعتقاد به سیکولاریزم ندارم، جدای دیانت از سیاست، در حالی که مثلا ما در مکاتب عرفانی نام به فارسی چه باید بگیم درانک سوفیزم یا مثلا اینتاکسیکیت سوفیزم، این اعتقاد هستش که دیانت امر قلب است و دنیا و سیاست چیزی متعلق به فرزند دولت برای، پس دیانت باید جدا باشد از سیاست. منتها سلفی ها اعتقاد دارن که نه، دولت یعنی نهاد دولت اگر به شکل خلافت باشد یا امارت باشد به این معنا که مشروعیت حکومت و اقدامات و قضاوت‌های حکومت برآمده از متن اسلام اصیل باشد، همه مردم مسلمان در مقابل اون امارت یا اون خلافت سر تسلیم فرو بیارن. البته سلفی قدیم اصرار می‌ورزیدن، می‌گفتن که اگر خلیفه فرزن عباسی از اون مداری که اسلام تعیین کرده خارج بشه، مسلمان میتونه برای شورش بکنه و فرزن خلافت رو براندازه. اما در اساس این بحث که خلافت و امارت تنها و تنها الگوی برتر حکومت داره هست، سلفی ها کوچکترین تهدیدی ندارن و همشون برای این امر دارن مبارزه میکنن. خیلی جالب هست که اگر شما همین اندیشه رو دنبال بکنید، ببینید که علت مقبولیت امارت یا خلافت در نزد اندیشه های سلفی این استش که به موجب آن حکومت وقتی مشروعیت پیدا میکند که علمای دین اون رو تایید بکنند. یعنی همیشه در کنکاش میان این موضوعات و مسائل سیاسی میبینیم که علما یا صاحبان مذهب دست بالا رو دارن. در واقع سیاست مثل پیوسته در خدمت مذهب قرار بگیره تا تونه اهداف مذهب رو تعمیل بکنه. خب البته بحث دیگری هم هستش که این موقع فنی تر میشه، بنده ازش عبور میکنم. این ماهیت سلفیزم هستش. حالا پرسش نیستش که آیا طالبان دقیقا همین اندیشه رو دنبال میکنن؟ چرا من این سوال مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه طالبان نوع حکومت خودش رو امارت اسلامی اعلام میکنن، رهبر امارت رو ملا و یا امیرالمومنین خطاب میکنن. دقت بفرمایید به واژه ها. طالبان میگن که ما منبع اشتیاقمان یا منبع الهاممان برای حکومت داری فقط و فقط قرآن هستش و حدیث، یعنی نوعی سنت نقلی رو دنبال میکنن. و طالبان در توسل به جهاد برای مقابله با آنهایی که خود اونها اونا رو دشمنان اسلامی دارن فروگذاری نمی کنن. ببینیم که طالبان به تعبیری همگی سلفی هستن. بی تری ذهن ما اینجا ناخودآگاه پیوند پیدا کنه با وهابیسم عربستان سعودی و بنده عرض میکنم که اینطور نیست. اینطور هست و اینطور نیست. ما نقش وهابیسم رو میتونیم توضیح بدیم، اما از نقطه نظر آینی داکترینال تفاوت‌های عمده میانه وهابیسم و اون به سال نهضت سلفی وجود داره. قرض بنده نیستش که بگم این خوب است آن بد است یا این است آن است، بلکه بنده وظیفه‌ام نیست و اینجا هم جای بحث رو نیستش. متوفق عرض بکنم که ما دقت داشته باشیم به این مزامی. خب طالبان عرض کنم که بنابر این دلایل سلفی تلقی میشن. امارت اسلامی، امیرالمومنین که به تعبیر خلیفه میشه و فرضاً قرآن و سنت و مخالفت با عقل. یعنی علت اصلی این که طالبان با تمام مظاهر مدرن مقابله میکنه و اون رو به چالش میکشن این استش که مظاهر مدرن رو در مقابل قرآن و سنت و حدیث تلقی میکنه. گویا که البته اینها بسیار سلکتیو هم برخورد میکنه. یک طرف مثلا میبینید که از اتومبیل ها، از ابزار آلات جنگی، از رسانه های فرضاً عمومی، از تلفن، تلویزیون، همه چیز استفاده میکنه که اینها تولیدات به اصطلاح اندیشه مدرن هستن. ولی هرگاه که ما میخوایم پای برسه فرضاً اون ابعاد ارزش مدرن بگذاریم مثل حقوق انسان، دموکراسی و غیره، طالبان کلا میان با اون مخالفت میکنن. خب این طالبان پاکستان و طالبان افغانستان که الگوهای نزدیکی با طالبان پاکستان دارن، اینها آیا واقعا سلفی هستن؟ اصلا چرا من پرسش رو مطرح بیارستن؟ چه ارتباط داره که اینها سلفی هستن یا سلفی نیستن؟ واقعیت هست طالبان داره مردم رو میکشن و میبرن. من یک دوست واسم تعریف کردن گفتش که اینها میره شبانه مردم رو خونه میکشن بیرون و واقعا میکشن این مردم رو. و دوست از من میخوشم پشتون هست به شدت ناراحت بود، میگفت درست هستش که شاید 95-98% دستگاه امارت اسلامی طالبان ها پشتون هست، از قوم، از اقوام پشتون بودن بیرون، ولی به اون معنا نیست که پشتون ها طالبانی هستن. در پشتونستان، در اون بخش جنوب افغانستان، مردمان بسیار زیادی با طالبان مخالف هستن و با طالبان می جنگن. پس واقعا پرسش نیستش که واقعا بپرس میگیم که این اعماق اندیشه های طالبانی رو یا باورهای طالبان رو چگونه میشه ما بریم تحلیل بکنیم. من خدمت شما عرض کنم که بی تردید سلفی هستش، همونطور که عرض کردم بنابر دلیل خدمت شما توضیح دادم، یعنی بحث امارت، بحث امیرالمومنین، موضوع جهاد، مخالفت با عقل، تکیه بر قرآن و حدیث، اینها ویژگی های سلفیزم هستش. بنابراین خود طالبان هم به نوعی پیوریتن هستن، پاکگرا هستن، گون که معنای واقع کلمه این نیست. اینها مثلا میگن که آره جامعه به شدت فاسد شده و خارجی ها اومدن بعد جان و مال مردم افغانستان فرضاً مستلزم شد، ما میخواییم با بازگشت به سرچشمه اسلام بیام جامعه افغانستان رو پاک بکنیم، پیور بکنیم، پیوریفیکیشن رو انجام بدیم. اما آنچه که ادامه کنند با آنچه که انجام میدهند زمین تا آسان فاصله داد. من ایچ بدن چی شد که طالبان به اینجا رسید؟ اصلا چی شد طالبان شکل گرفت؟ طالبان در آغاز توسط ایالات متحده امریکا شکل نگرفت، توسط عربستان شکل نگرفت، مثل ما بریم عمیق در کنکاش بکنیم. اجازه فرمان تبعی کردن به قرن 19 هم در سالهای 1800 احتمالاً 57-58 وقتی که نیروهای مقاومت در هند پیش از جدایی پاکستان از هند، وقتی که نیروهای مقاومت شکست خورد، گروهی از مسلمانان آن زمان که پیروان شاه ولی الله دهلوی بودند در یک منطقه در شمال دهلی، نیو دهلی کنونی، در منطقه به نام دیوبند، شاید یک روستایی باشه، یک شهری تاون بد بشه، شهرک بد بشه، یک مدرسه را ایجاد کردن به نام دارالعلوم اسلامی. یعنی چون اسمی در من داره و کسانی مثل مرسلن فکر کنم احمد قنوشی اگر اشتباه نکنم، چند از کسانی بودن اونجا که من میتونم به نوتان نگاه بکنم و اسم را بخونم ولی خوب ضرورتی ندارم. اینا یه مدرسه رو ایجاد کردن که این مدرسه مذهبی به نام دارالعلوم تبدیل شد آرام آرام به بزرگترین مرکز سیاست در جهان کنونی و طالبان از اون میاد بیرون. اون مدرسه اسلامی یک هدف رو دنبال میکرد و هدف این بودش که میبایستی هند از چنگال کمپانی هند شرقی و استعمار انگلستان نجات پیدا. به همین خاطر مسلمان هایی که اون مدرسه دارالعلم اسلامی رو در دیوبند ایجاد کردن و بعد معروف شدن به نام دیوبندیزم، هدف اصلیشون فقط توانمند ساختن مسلمان ها بود برای اینکه اونها بتوانن با تجاوز خارجی بجنگ. لذا اگر که بشن ما بتوانیم دیوبندیزم رو نوعی سلفیزم بنامیم، اگر بتوانیم، منظور ما از این موضوع این خواهد بود که اونهایی که در مدرسه دارالعلوم اسلامی دیوبند رفتن شروع کردن به درس خوندن، اینها کسانی بودند که سعی میکردن خودشون رو از اون آلودگی هایی که بر برخ بخش های از جامعه اسلامی آن زمان رسوخ پیدا کرده بود به اصطلاح تکیه داشته باشن، آلودگی ها بتوانن پاک بکنن، پالایش نمایند تا اینکه مسلمانان بتوانن با یاداوری فرزن اون وظایفی که به عهده دارن در دوران صحابه بتونن توانمند بشن و استعمار انگلستان از هند خارج بکنن. این این آغاز قضیه هستش یا آغاز زمانی هستش که نوع سلفیگری معاصر شکل میگیره. بذار من خدمت شما عرض بکنم که ما یکی سلفی قدیمی رو داریم، خدمت شما عرض کردم، سلفی متأخر رو داریم که حتی عرض کردم فرضاً محمد عبده یا سید جمال‌الدین اسدآبادی یا حتی عبدالوهاب در عربستان نمایندگی میکنن اون جریان سلفی رو، و در نهایت سلفیه جدیدتری داریم، شاید اسمش رو بزنیم سلفی نوین یا معاصر، من نمیدونم چه اسمی انتخاب بکنیم که معنا رو دقیق افاده بکنه. در هند وجود داره. خیلی جالب است ما دقت کنیم که سلفیه هند در دیوبند یک نهضت بسیار بزرگی رو بنیانگذاری کردن. البته سال 1867 شروع میشه داستان، یک نهضت بزرگی رو ایجاد کردن به نام جمعیت علمای هند و منظورشون این بود که علمای اسلام، علمای مسیحی و علمای هندو دست در دست یکدیگر تلاش بکنن تا استعمار انگلستان رو از هند خارج بکنن. و خیلی جالب است شما اینجا معنای سلفیگری یا آنگونه که اومده چی شده، در واقع محلی شده، بومیش در هند رو ما بتونیم بریم پیدا بکنیم. اینها بنابراین این باور داشتن که از طریق برقراری ارتباطات متقابل پیشبرنده و تقویت کننده با هندوها و با مسیحیان میتونن به عمر استعمار انگلستان خاتمه دهن. لذا مسلمان های دیوبند یا دیوبندیز اونهایی که اونجا بودن، اینها عمیقا و شدیداً با دیویژن مخالف بودن، یعنی معتقد نبودن که امستی مسلمان ها از هند جدا بشن، کشور نامن پاکستان رو درستن که اسمش رو پاکستان در مقابل نجستان میان چین چیزی ما که نجستان سن. ریشه های دیوبندیزم در همون مدرسه دارالعلوم هند که در سال شاید بیش از 40,000 نفر دانشجو رو میپذیره و تربیت میکنه، بنابراین اون مدرسه حتی از پشتیبانی مالی هندوها و مسیحیان هم عمیقا برخوردار بود، به خاطر اینکه دیوبندیزم شد و یک نهضت استقلال طلبی و نشنالیستی ملیگرایی هندی، لذا الگوهای های بسیار نزدیکی میانه مذاهب وقت در آن زمان در هند شکل گرفت بود و اینها متحدن با همدیگه تلاش میکردن تا هند رو استقلال شده دست بیارن، لذا اندیشه آنها و اندیشه های گاندی هم طبیعتا با اون پاسیفیسم گاندی هم ارتباطات بسیار بسیار نزدیک داشت، لذا ما ببینیم که سلفیگری که در هند شکل گرفت با سلفیگری که فرضاً در مصر وجود اومد یا در عربستان وجود اومد یا اون سلفیگری که فرضاً در عهد قدیم میدیم، اینها تفاوت‌های خیلی عمده‌ای داره، ولی به همین ها میگن سلفی. علت این که میگن سلفی فراتر از اون به اصطلاح ایتیمولوژی ریشه‌یابی لغوی در این مورد هند به این دلیل استش که اینها میخواهن به اصطلاح بدعت‌هایی که توسط استعمار در کشور شکل گرفته بود رو باش مبارزه بکنن تا جامعه هندو بتواند عزت و اون گلوری خودش بار دیگر به دست بیاره، مستقل بشه. این خیلی نکته جالبی هستش که می‌بینیم که پا به پای اون سلفیزم یا احیای اسلامی که در مصر وجود اومد و یا فرضاً در عربستان وجود اومد، یک نهله بسیار بسیار قدرتمندتری از آن دو هم در هند وجود اومد که این کمتر برای اذهان ایرانی شناخته شده است. یعنی ما اگر ما بخوایم وزن و قدرت و مؤثر بودن و نفوذ این دیوبندیزم اسلام دیوبندی هند رو ما اگر بخوام اشتغال بکنیم به مراتب قوی تر از اونی هستش که در عربستان سعودی وهابیزم به وجود آورده یا اونی که جماعت اسلامی رو یا اخوان مسلمی رو در فرض مصر به وجود آورده. خیلی جالب هستش که من به ذهنم همینطور میرسه مطلب رو عرض میکنم، طبق یک آماری که داد هست و من مینویسم در مورد خدمت شما عرض میکنم، میدم در طول دوران جنگ سرد در سال 1967 بیش از 8,000 مدرسه مذهبی دیوبندی در دنیا شکل گرفتن و همین امروز که من در خدمت شما هستم، دیوبندیزم یعنی نوع اسلام سلفی که من شما عرض میکنم که متفاوت از اون نوع وهابی و یا نوع اخوان المسلمین یا نوع طالبانی، این نوع مذهب دیوبندی در سال هزاران فارغ التحصیل رو به اصطلاح از اون مدرسه دیوبند به اصطلاح بیرون میده و مدرسه مذهبی دیگری هم در دنیا داره کنترل میکنه. در پاکستان تخمین زده میشه بین 12,000 تا 80,000 مدرسه مذهبی دیوبندی وجود داره و من حتی امروز که داشتم سرچ میکردم دیدم که حتی اینها اومدن دانشگاه‌هایی رو در دنیا پشت بوده، هم دیوبندی‌های هند که طالبان از اون میان بیرون، حالا من توضیح خواهم داد هرچی که وقتم به زیاد گرفته میشه، خیلی پوزش بخوام. مثلا ما در خود انگلستان 6 دانشگاه داریم که تأثیر اینها کنترل میشه، در ایالات متحده آمریکا دارالعلوم المدنیه رو داریم یا مثلا یک جای دیگه در الگین شیکاگو داریم، در کانادا اینها اومدن دانشگاهی رو ایجاد کردن. خب این میگن که دیوبندیزم این هستش، نوع اصلی فکر. اما با جدایی پاکستان از هند میان دیوبندی ها تفرقه حاصل شد، تعدادی از اون علمای دیوبندی تحت زعامت ضیاءالحق که دای اسلامی گری داشت و جمهوری اسلامی پاکستان رو روش کار میکرد، اینها اومدن کانورت کردن نوع اسلام سلفی هندی رو به درون اسلام سلفی پاکستانی و اینجا هست شما شاهد یک انشقاق و یک چی میگن شاخه گرایی دیگر میشن در جهان اسلام. آنچه در پاکستان شکل گرفت، من سعی میکنم کوتاه بکنم عرضم رو، به نام مدارس مذهبی پاکستان، مخصوصا اونهایی که در منطقه پشتونستان هستن، قسمت شمالی پاکستان، قسمت جنوبی افغانستان، اینها مدارسی هستن که این همگی تحت تأثیر افکار پاکستانی دیوبندیزم که نوعی از سلفیزم خاصی هستش، اینها رشد و نمو پیدا کردن. منتها بعدها و هنگامی که روس ها آمدن افغانستان رو اشغال کردن، اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان رو اشغال کرد، فرصت بسیار طلایی پیش اومد برای عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا که رسوخ بکنن در این به اصطلاح موومنت سلفیهی که هست به نام دیوبندیزم در پاکستان و خودش رو آماده بکنن که بود افغانستان بشن. بودجه های کلان کسی عربستان سعودی به اصطلاح سرازیر شده در پاکستان و آموزهای نظامی که امریکایی ها به اصطلاح فراهم آوردن برای این دیوبندی های پاکستان و حضور چند میلیون آواره افغان که به طرف پشتونستان پاکستان سرازی شدن و در اونجا سکنا گزیدن، باعث شد تا اون سازمان اطلاعات پاکستان بتونه بیاد استخدام بکنه، سربازگیری کنه میان افغان های پاکستانی و اونها بر توی مدارس مذهبی قرار بده. بنابراین ذهن گروه از مردم افغانستان رو با آیین حالا به نوعی مندارآوردی سلفی خاصی که داشتن که از همون دیوبندیزم هند اومد، با پولهای عربستان سعودی و با تعالیمی که دولت پاکستان و امریکا عربت داشتن، اینا همراه ساختن و اینجاستش که طالبانیزم از رو شکل میگیره. لذا خود ملا محمد عمر از پرورش یافتگان دستگاه دیوبندی سلفی هستش. درست در همین مرحله هستش که وهابیزم آرام آرام خودش رو وارد میکنه و نفوذ میکنه به جریان شکلی دیوبندیزم که در واقع اون مقر اصلی و اون منبع عمده خاک اندیشه های طالبانی هستش. به همین خاطر اگر که شما مراجعه بکنید به نوشته آثار و مصاحبه هایی که دست رهبران دیوبندی فرزن هند وجود داره یا در انگلستان وجود داره، میبینیم که اینها میانه که ما مبرا هستیم از اندیشه طالبانی، ما سلفی هستیم ولی ما پرخاشگر نیستیم، ما جهادگر نیستیم و قصه لحاظه. اینجاستش که ما میبینیم که افغانستان شرطش تبدیل شد به ملغمه بسیار بسیار پیچیده. موج مندرآوردی سلفیهی که از جنوب میومد، ریشه هایی که در دیوبندیزم داشت، سلاح‌هایی که از غرب می‌گرفت و پول عظیمی که از سوی عربستان به طرف اونجا سازه می‌شد، من اندیشه‌های دکمه جزمی خاصی رو به وجود آورد که طالبانیزم از دوران این فضا میاد. لذا من خیلی دوست داشتم بیشتر صحبت کنم ولی ببخشید دیگه وقتم خیلی زیاد گذشته، زیادی حرف زدم، سعی می‌کنم کوتاهش کنم، اگر نیاز شد بفهمید من دوباره وقت نار توضیح بدم بقیه‌اش. البته لذا آنچه که ما در افغانستان می‌بینیم امروز وجود داره، بنابراین طالبانیزم و مخالفت با طالبان، مخالفت طالبان با علم، با تحصیل و با مظاهر نوین و این اشکال سبعانه و خشن و سرکوب کننده مبانی آزادی، حقوق بشر و فرزند برابری و غیره رو مثلا در این پیش زمین ها به اینجا سجوع کنیم. چرا من این عرض کردم؟ به خاطر این که توضیح بدم که اون میتریکس که شکل گرفت، اون چی میگه، اون چارچوبه که شاید بگم شکل گرفت و غربی ها سعی کردن به افغانستان نگاه بکنن و با نگاه خاص خودشون بودجه های عظیم بیلیون دلاری رو سرازی کردن در افغانستان و در نهایت نتونستن جامعه افغان رو آنگونه که باید بسازن و دیوارهای خراب شده رو ترمیم میکنه، سقف زیبارش به اونزی خانه محکمی شکل بگیره، به خاطر این هستش که نه تنها غربی ها بلکه خود ناظران و تحلیلگرها از زبان ایرانی ما به این ریشه ها و به این پیش زمینه های تاریخی که شکل گرفته است بی توجه بودن. حالا ما تصورمون برای این هستش که برای اینکه بشان جامعه کلاپس شده کاملا فرو پاشید افغانستان رو بشه بار دیگر مهیا کرد و آماده کرد تا بتونه خودش رو بازسازی بکنه و در مسیر روشنتری در آینده قرار بگیره، واقعا مردم مظلوم از چنگال این خرافه ها و این طرحهای سیاسی رو خارج بشن، این اگر که ما این را بتونیم خوب درک بکنیم و تحلیل بکنیم، وقت میتونیم آرام آرام فکر بکنیم که راه چاره رو در آینده افغانستان چگونه بسید جستجو کرد. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر نیاز شد باز بحث ادامه میدم، وگرنه این آخرین بحثی هستش که من سعی کردم در خصوص افغانستان داشته باشم. امیدوارم که مفید بوده باشه. هر کجا هستید روز شما بخیر، شب شما بخیر.